دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 17 ماه اپریل با شما هستم. یک دفتر حامی رسانه‌ها در افغانستان میگه که عدم دسترسی به اطلاعات، عدم توجه حکومت به گزارش‌های تحقیقی و ناامنی از مشکلات عمده برای تهیه گزارش‌های تحقیقی است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه از شما دعوت می‌کنیم با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی با توجه می‌رسانم.
با تقدیم سلام. افراد مسلح ناشناس سه مسافر را در ولایت غور تیرباران کردند. مقام های محلی غور می گویند که این اتفاق صبح امروز در شهرهای هرات غور به وقوع پیوسته است. اقبال نظامی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور، گفت افراد مسلح ناشناس بعد از توقف دادن یک موتر مسافربری نو فلانکوچ در منطقه برخانه شهر فیروسکو، مرکز این ولایت، پنج سرنشین این موتر را با گلوله بستند که در این رویداد سه تن کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. آقای نظامی میگوید این موتر 14 مسافر به شمول 5 زن، 6 مرد و 3 طفل داشته که همگی باشندگان ولایت دایکندی بودند. سخنگوی قماندانی امنیه غور گفت بعد از این که افراد مسلح ناشناس این موتر را متوقف کرد، مردان مسافر را که اکثرا جوان بودند از بین زنان و اطفال جدا نموده و به گلوله بستند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، نیز میگوید سرنشینان این موتر مسافربری از قوم هزاره بودند که قصد داشتند از هرات و غور گذشته و به ولایت دایکندی سفر کنند. تا به حال فرد و یا گروهی مسئولیت این حادثه خونین را بر عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیرباران این مسافران را در منطقه برخانه مرکز ولایت غور به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از هدف قرار دادن مسافران در مسیر شاهراها ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش یک کودک 12 ساله را در ولسوالی درزابان ولایت سر بریدند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت پلیس جوزجان، گفت این کودک رحیمداد نام داشت و در روستای کوتل اوستی سر بریده شد. آقای خاشی گفت طفل مذکور به اتهام همکاری با 11ش که در صفوف نیروهای پلیس محلی اجرای وظیفه می کرد توسط دایشان به قتل رسیده است. با گفته مقام های پلیس جوزجان، این کودک برای شوهر خواهرش در یکی از پسته های روستای کوتل اوستی نان و آب می برد. بابورشچی، رئیس شورای ولایتی جوزجان، با صدای امریکا گفت که گروه داعش در ولسوالی های قشتپه و درزاب سربازگیری می کند و خانم ها را برای جنگ آموزش می دهد. تا هنوز گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. از سوی دیگر، مغفرت صمیمی، مسئول سازمان حقوق بشر در شمال، با نکوهش این رویداد از طرف های درگیر خواست که غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. درگیری میان پلیس و مظاهره کنندگان امروز در شهر کراچی پاکستان منجر به کشته شدن یک مظاهره کننده و زخمی شدن 17 نفر دیگر، عمدتاً منصوبان پلیس شد. مظاهره کنندگان که به خاطر کشته شدن یک دختر 7 ساله خشمگین بودند، بر پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس برای پراگنده ساختن آنان فیر هوایی کرد و گاز اشکاور نیز استفاده نمود. مقام های پلیس گفتند که این کودک پیش از آن که کشته شود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. اردوی سوریه میگوید یک هشدار کاذب مبنی بر وقوع یک حمله تازه میزایل ها اوایل صبح امروز سیستم های دافع اویان کشور را فعال ساخت. شرح بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
رسانه های دولتی سوریه در ابتدا از وقوع یک تهاجم تازه خارجی ها خبر داده و گفته است که نیروهای دفاعی میزایل هایی را بر فراز ساحه مرکزی حمص و حومه دمشق خونسا کردند، اما بعدا مقامات نظامی گفتند که هشدار کاذب داده شده بود. از سوی دیگر، وزیر خارجه روسیه باری دیگر تأکید ورزیده است که حمله کیمیایی در شهر دوما به گفته او یک ساختکاری بوده و هیچ سلاح کیمیایی در آنجا استعمال نشده است. ایالات متحده روز گذشته روسیه را متهم ساخت که گویا جلوی رسیدن مفتشین بین المللی را به محل حمله کیمیایی میگیرد، اما روسیه این ادعا را رد کرده است.
یک محکمه در ترکیه دیروز فیصله کرد که کشیش امریکایی توقیف شده به اتهام جاسوسی و پیوند با دهشت افغانی در زندان آن کشور باقی بماند. این فیصله محکمه بر مبنای گواهی های صورت گرفت که حاکی از خطر فرار اندرو برانسون بودند. برانسون از 18 ماه به این سو در زندان بوده و از محکمه خواسته شد که توقیف او تمدید گردد. وکیل مدافع او از فیصله دیروز محکمه اظهار نارضایتی کرد و اتهامات وارده بر اندرو برانسون را بی‌بنیاد خواند. قرار است جلسه قضایی بعدی در روند محاکمه برانسون به تاریخ 7 ماه برگزار گردد. محاکمه برانسون به نقطه حاد در تنش‌ها میان ترکیه و امریکا مبدل شده است. اسرائیل تلاش تازه‌ای را برای تعامل با مردم ایران در حال انجام می‌دهد که این دو رقیب منطقه‌ای به طور فزاینده لحن سخت علیه یکدیگر بیان می‌کنند و به حمله بر یکدیگر در دفاع از خود تهدید می‌کنند. شرح بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
مطابق ابتکار اسرائیل، اداره نشرات حکومتی آن کشور برنامه‌های رادیوی فارسی را برای ایران در ماه جنوری بعد از یک وقفه 8 ماه دوباره سر گرفت. نتان التوبیان 43 ساله، شهروند ایرانی الاصل از شهر اصفهان، مدیر جدید این برنامه رادیو اسرائیل است و او همچنان به حیث گرداننده این برنامه نیز می باشد. تنش‌ها بین ایران و اسرائیل با گذشت 30 سال رو به افزایش بوده است. وبسایت آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران ویدیویی را نشر کرده که وی در دیدارش با زائرین سوری به تاریخ اول ماه مارچ در مورد پیشبینی سال 2015 گفت که اسرائیل یا به گفته او رژیم صهیونیست الا 25 سال آینده ناپدید خواهد شد. 5 روز بعد بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل به یک مجموعه آمریکاییان طرفدار اسرائیل موسوم به ایپک در واشنگتن گفت که وی با توقف مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای مصمم است، اگرچه که تهران تلاش دستیابی به چنین قابلیت را رد می‌کند.
ون ماینت رئیس جمهور میانمار یا برما فرمان عفو بیش از 8500 زندانی را صادر کرده که گفته می شود در میان آنان بیش از 30 زندانی سیاسی نیز شامل می باشد. این بخشش امروز شنبه که مصادف با آغاز سال نو در تقویم سنتی میانمار است اعلام گردید. 51 نفر زندانیان عفو شده اتباعی خارجی هستند. سخنگوی ریاست جمهوری میانمار گفته است که زندانیان عفو شده شامل کهنسالان، بیماران و مرتکبین جرایم وابسته به مواد مخدر هستند. این منبع همچنان گفته است که 36 زندانی سیاسی نیز در میان عفو شدگان از زندان رها خواهند شد. به تعقیب شنیدن این خبر، اقارب و دوستان زندانیان امروز در پشت درهای زندانهای اینستان جمع شدند تا از عزیزانشان پذیرایی کنند. جان مکین سناتور سابقه دار و برجسته آمریکایی در یک شفاخانه ایالت آریزونا تحت عملیات جراحی روده قرار گرفت. کارمندان دفتر این سناتور گفتند که مکین 81 ساله فعلا در مرحله شفایابی است و وضعیت سی او با ثبات می باشد. این سناتور جمهوری خواه که سابقه درخشان در جنگ ویتنام هم دارد به خاطر صراحت لهجه اش معروف می باشد. مکین با بیماری سرطان مغز نیز در مجادله می باشد. او از ماه دسامبر به این سو در ایالتش آریزونا اقامت داشته و بعضی امور مربوط سناتوریش را از آنجا انجام می دهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در اقامتگاهش در ایالت فلوریدای امریکا میزبان شینزو آبه صدر اعظم ژاپن خواهد بود. مذاکرات صدر اعظم ژاپن با مقامات ارشد حکومت امریکا که امروز آغاز می شود دو روز طول خواهد کشید. قصر سفید خوشبینی نشان داده که این مذاکرات بسیار مثبت خواهد بود. آقای آبه پیش از عزیمت به سوی ایالات متحده گفت که گفتگوهایش با رئیس جمهور ترامپ برای یافتن وجوه مشترک در کار رسیدگی به آزمون هسته‌ای کره شمالی متمرکز خواهد بود. سخنگوی قصر سفید گفته که مذاکرات ترامپ و آبه هم پیرامون آمادگی برای مذاکرات با کره شمالی و هم بر مباحث فراوان تجارتی تمرکز خواهد داشت. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. صداتن از عالمان دینی افغانستان در ولایت هرات گرده هم آمدن و خواهان خروج به قید و شرط نیروهای خارجی از کشور شدند. عالمان دین تاکید می‌ورزند که عامل اصلی جنگ‌های جاری در افغانستان نیروهای خارجی هستند و با حضور اونا پروسه صلح هرگز در افغانستان موفق نخواهد شد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
نزدیک به 500 تن از عالمان دینی افغانستان در ولایت هرات گرده هم آمده و بعد از دو روز گفتگو موضع‌گیری جدیدشان در برابر نیروهای خارجی در این کشور را در یک نشست خبری بیان داشتند. این عالمان دین با اشاره به حملات هوایی بر یک تجمع دینی در ولایت کندوز خواهان خروج بی قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان شدند. این روحانیون همچنان میگویند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، مخالفان مسلح دولت هرگز به پروسه صلح نخواهند پیوست. نظر قطعی علما این است که حتما نیروهای خارجی از کشور بیرون شوند و یا هم زمان بندی را معلوم کنند، حضور نیروهای خارجی زبان علمای دینی را در مقابل مخالفان مسلح دولت بس است.
مسلح مخالفین با مقابل که
واقعا افغانستان تحت اشغال قرار گرفت، مقدرات ملت مسلمان افغانستان تهدید میشه توسط نیروهای خارجی، تا حضور نیروهای خارجی باشه بستر برای تامین صلح در افغانستان طبعا مساعد نخواهد بود.
این آلمان دینی میگویند که گفتگوهای صلح در بیرون از کشور و بدون حضور مخالفان مسلح دولت وقت تلفی است و تا زمانی که این گفتگوها در داخل کشور برگزار نشود نتیجه این نخواهد داشت. آنها همچنان با صدور قطعنامه‌ای هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان توجه نکند، یکی از گزینه‌هایی که به کار خواهند گرفت عدم اشتراک در انتخابات آینده خواهد بود.
وقتی که از طرف درگیر دعوت به عمل نیاید در ازبکستان، در فلان کشور دیگر، چگونه میتونه صلح بیاید؟ و با صلح در خارج نمیتونه بیاید. جنگ اینجاست.
اگر این خواستهای مشروع قبول نشوه، به پاسخ مثبت داده نشوه، در اون صورت گزینه تحریم انتخابات به شدت مطرح است.
سیاسیون افغان اما بر این باورند که عامل جنگ‌های جاری در افغانستان نیروهای خارجی نه، بلکه سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه هستند. محمد رفیق شهیر نماینده پیشین مردم هرات در والسی جرگه میگوید آلمان دین باید در قبال شبکه‌های استخباراتی که به جنگ افغانستان دامن می‌زنند موضع‌گیری کنند.
جنگ در افغانستان جنگ مردم افغانستان نیست، جنگ به سازمان استخباراتی آیسای پاکستان است و بحث حضور و عدم حضور بالای این جنگ تاثیر نداره، چنانچه در زمان حکومت مجاهدین هم این جنگ دوام داشت.
این نخستین و بزرگترین تجمع علمای دینی در ولایت هرات در جریان سالهای اخیر است که با خواست خروج نیروهای خارجی از افغانستان برگزار می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. یک دفتر حامی رسانه‌ها در افغانستان با انجام یک سروی در مورد موانع به تهیه گزارش‌های تحقیقی میگه که عدم دسترسی به اطلاعات، عدم توجه حکومت به گزارش‌های تحقیقی و ناامنی از مشکلات عمده برای تهیه گزارش‌های تحقیقی است. اما ریاست جمهوری افغانستان در برابر گفته که حکومت متعهد به راهی اطلاعات و توجه به گزارش‌های تحقیقی است. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی سروی را در مورد موانع بر تهیه گزارش‌های تحقیقی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، کندهار و بلخ راه اندازی کرده است. در این سروی با تعداد از کارمندان و مسئولان 60 رسانه‌ای که گزارش‌های تحقیقی تهیه می‌کنند صحبت شده است. از این جمله 20 رسانه در کابل و 40 رسانه در ولایات فعالیت دارند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، با اعلام نتایج این سروی گفت که 83% خبرنگاران و رسانه‌هایی که در این سروی اشتراک کرده اند عدم دسترسی به اطلاعات را عمدترین چالش سد راه تهیه گزارش‌های تحقیقی خوانده اند. آقای خلوتگر افزود که 30% ناامنی را مشکل عمده خوانده اند و 10% دیگر گفتند که نبود امکانات مالی، بی‌توجهی حکومت به گزارش‌های تحقیقی مانع تهیه گزارش‌های تحقیقی می‌شود.
نبود امکانات مالی، بی‌توجهی حکومت، جدی نگرفتن نتایج گزارش ها از سوی حکومت در کنار عدم دسترسی به اطلاعات و نبود امنیت چالش کلان است فراراه گزارش پژوهشی.
در همین حال شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت به گزارش های تحقیقی اهمیت می دهد.
متاسفانه از قانون دسترسی به معلومات هم خبر ندارن و از اقدامات که حکومت انجام داده برای توجه به گزارش تحقیقی هم به خبر هست. شورای عالی حاکمیت قانون فیصله کرده که هر گزارش تحقیقی که نشر میشه توسط رسانه‌ها با شورای عالی حاکمیت قانون شریک شود، تمام محتوای گزارش‌ها مورد توجه حکومت قرار میگیره.
اما برخی از خبرنگاران تحقیقی نیز عدم دسترسی به اطلاعات، تغییر و تبدیلی در ادارات دولتی و تداخل کاری ادارات دولتی را از مشکلات عمده می‌دانند. حسین بویوک، خبرنگار تحقیقی بر رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت:
بسیار از اینا که وقتی من فکر می‌کنه که اینها مالکان همی دیتا یا همی اسناد و مدارک هست، خود همی تغییری و تبدیلی که در وزارتخانه‌ها به وجود می‌آید خودش یک چالش بسیار کلان است. افرادی که میره تازه کم با موضوع اطلاع رسانی آگاه میشه، ولی وقتی تیم جدید میاد تا اینها دوباره با این مسائلات میشه، کسی که بیشترین سرگردانی رو میکشه گزارشگر است.
بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، 96 تلویزیون، 65 رادیو و 911 رسانه چاپی در کابل و 107 تلویزیون، 284 رادیو و 416 نشریه چاپی در ولایات افغانستان فعالیت دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عملیات جراحی اعصاب که یکی از انواع جراحی‌های بسیار پیشرفته است، در حال حاضر در کشورهای پیشرفته با تکنولوژی بسیار پیچیده انجام میشه. با گزارش خبرنگار رادیو تلویزیون، برای نخستین بار در شفاخانه شیخ زاید واقع در شهر کابل بخش جراحی اعصاب با واحد های مراقبت های جدی گشایش یافته و شرح حسیب مودودی تقدیم میکنم.
با گشایش بخش جراحی اعصاب، گام بزرگی برای اجرای عملیات پیچیده اعصاب در افغانستان برداشته شد. وزارت صحت عامه افغانستان به ارزش 15 میلیون افغانی وسایل را خریداری کرده است که اجرای عملیات تومور دماغ، خونریزی مغزی، جمع شدن آب در مغز و درمان مشکلات عقلی عصبی را ممکن می‌سازند. در این شفاخانه زمینه درمان سوی شکل ولادی و مرگی نیز فراهم شده است.
از نظر وسایل انشالله که چی هستیم، ما وسایل پورا داریم، ستاف هم داریم. مشکلات مهم ما که هست او تریننگ پرسنل است. اگرچه ما پرسنل خود تا یک حد تریننگ کردیم، مگر به نظر ما این کافی نیست. ما امرای کشورهای هند، کوریا و پاکستان کانترکت داریم، خصوصا کته کوریا قرارداد داریم و دا اینده پلان داریم که مریضای که پرسنل خود با کشور کوریا و یا هند روان کنیم تا از تریننگ خوب برخوردار شو.
این بخش که در شفاخانه فوق تخصصی شیخ زاید شهر کابل گشایش یافته است، 50 بستر دارد و در یک سال اخیر دست کم 350 عملیات بزرگ در آن اجرا شده است.
پایشان کمکی خوب شدن؟
پیش از این انجام عملیات پیچیده عصبی در افغانستان صورت نمی گرفت.
کشکو پایتان؟ این مریض پایشان کمزور بود و خود داخل حرم مغز تومور داشت. ما عملیات کردم، امروز روز سومشان هستن الحمدلله. یکم که تغییرات فعلا آماده ده پایشان. مریض میتونه که به همراه همکاری یک پایواز، یک رشتدار مریض به پای خود حرکت کنه. یک پیشروی شما هستن مریض که تومور حرم مغز داشت و در دیگه در وارد هستن که تومور مغزی عملیات شده. عملیات های بسیار مشکلی که او را میگه پوستیر فوسه یا تومور ها که میباشن در دماغ اصغر، الحمدلله موافقانه ایجا عملیات میشه. عملیات کردیم، فعلا در وارد هم هستن و یک خوب نتیجه به دست آوردیم.
وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که در تلاش افزایش امکانات این بخش است تا افغان‌ها برای انجام عملیات اعصاب نیازمند مسافرت به بیرون از کشور نباشند.
انشاءالله برای مریضای استروک هم امروز ما شما شاهد افتتاحش هستیم. فیزیوتراپی مرکز برش افتتاح میکنیم. ما منتال هلت میاریم و ریسرچ انشاءالله شروع میکنیم که با یک مرکز یا کامپلکس نیوروساینس برای اولین بار در سیستم سی افغانستان ایجاد میشه.
شفاخانه ویژه عصب شیخ زاید که 9 سال پیش تأسیس شده بود پارسال گشایش یافت و در این مدت به 81,000 بیمار عقلی و عصبی خدمات درمانی عرضه کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که بخش جراحی اعصاب و خدماتی که اعضای این شفاخانه عرضه می شوند در منطقه بی‌نظیر است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شما گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. حکومت افغانستان گزارش ها و ادعاهایی را که گویا با پاکستان در مورد شریک ساختن معلومات استخباراتی توافق صورت گرفته رد کرده. پیش از این شماره از اعضای ولسی جرگه گفته بودند که حکومت افغانستان با پاکستان درباره شریک ساختن معلومات استخباراتی و برکناری قماندان امنیه قندهار توافق کردند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که نسیم شفق پیشکش میکنه.
ریاست جمهوری افغانستان نگرانی های برخی از اعضای ولسی جرگه در مورد توافق اخیر با پاکستان را بیجا می داند و می گوید که در این توافق همه چیز روشن و آشکار بیان شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای را رد کرد که گویا کابل و اسلام آباد درباره شریک ساختن معلومات استخباراتی موافقه کردند.
آنچه که در سفر هیئت پاکستان موافقه شده بود سند بود که به اختیار همه رسانه‌ها و شهروندان گذاشته شده، فراتر از او چیز وجود نداشته. ما انتظار داریم که وکلای محترم در اظهاراتی که مطرح میکنند حداقل با معلومات کافی صحبت کنند.
برخی از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه ادعا کردند که حکومت افغانستان در مورد شریک ساختن معلومات استخباراتی و برکناری جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار با پاکستان توافق کرده است. اما در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که در ششم ماه جاری میلادی پس از سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل به نشر رسید، همچون مسائل به نظر نمی رسد. حمایت پاکستان از پروسه صلح به رهبری افغانستان، اقدام بر ضد افرادی که برای امنیت دو کشور تهدید شمرده می شوند، عدم استفاده از خاک دو کشور بر ضد یکدیگر و جلوگیری از تخطی ها در امتداد خط دیورند شامل موارد این اعلامیه است. همچنان ایجاد میکانیزم به هدف نظارت و هماهنگی در امتداد خط دیورند که باید از سوی ماموران مسئول دو کشور به پیش برده شود، موضوع دیگری است که در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان از آن یادآوری شده است. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل نیز همچو اظهارات شماری از اعضای ولسی جرگه را افوا میخواند. اما آقای خادم میگوید که اگر اسلام آباد از کابل چنین خواست را مطرح کرده باشد، این با گفته وی مداخله صریح در امور داخلی افغانستان است. وی میگوید فکر نمی کنم، چون این عمل خلاف همه موازین دیپلماتیک است که پاکستان تا این حد پیش بیاید که درباره برکناری یکی از قماندان های امنیت در افغانستان سخن بزند. من فقط گفته می توانم که این ادعای ولسی جرگه یک دراما و یک افسانه محض است. من باور ندارم که در قالب اصول دیپلماتیک چنین سخن مطرح شود. آقای خادم هرچند به موارد توافق شده در پلان عمل صلح میان کابل و اسلام آباد نسبتاً خوشبین به نظر می رسد، اما می گوید که ممکن نتایج مثبت در قبال نداشته باشد. بحث روی پلان عمل صلح پس از حمله خونین انتحاری در چهارراهی صدارت شهر کابل میان افغانستان و پاکستان آغاز شد. تا حالا میان مقامات ملکی و نظامی دو کشور در این باره سه نشست در کابل و اسلام آباد برگزار شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. امروز صبح کتاب نوشته شده توسط جیمز کامی رئیس پیشین FBI به بازار آمد. این کتاب تحت عنوان وفاداری برتر، حقیقت، دروغ و رهبری منتشر شده. توجه کنید به گزارش در این مورد از لیلی ما حبیب عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در ایالت فلوریدا بود و برنامه کاهش مالیات را تبلیغ کرده و هشدار داد که دموکرات ها سعی دارند آن را لغو کنند.
آنها می خواهند آن را ختم کرده و مالیات شما را افزایش دهند و ما نمی توانیم اجازه بدهیم که این اتفاق بیفتد، چرا که این کشور با آمدن تجارت های شما خارق العاده شده است.
ترامپ حملاتش را با یک سلسله توییت ها نیز ادامه داد که هدف آن جیمز کومی رئیس سابق FBI یا مردی بود که وی او را برطرف ساخت. کومی به ABC گفته است که رئیس جمهور با تقاضا از او برای سهل بودن بر مایکل فلن مشاور امنیت ملی سابقش پروسه عدلی را مختل ساخت.
او از من می خواهد تا دست از تحقیقات جنایی روی آن چکنون مشاور سابق امنیت ملی وی است بردارم. من آن را من حیث پیشنهاد تلقی کردم، ولی لحن او این بود که امیدوارم شما آن را رها کنید.
کومی همچنان به ای بی سی گفت که ترامپ برای ریاست جمهوری مناسب نبود. اتهاماتی که وی در یک ساعت مصاحبه با یو اس ای تودی تکرار کرد.
من فکر نمی کنم او از لحاظ روانی مناسب نباشد. او از نگاه فراست و هوشیاری یک شخص بالاتر از حد اوسط به نظر می رسد. او یک مکالمه را دنبال و پیگیری می کند. منظورم آن نبود. در واقع من معتقدم که او از لحاظ اخلاقی شایسته مقام ریاست جمهوری نیست.
از جمله کسانی که از رئیس جمهور دفاع و بر اعتبار کمی تهاجم بردند، کلی آن کانوی مشاور قصر سفید بود.
و این کسی است که یک نسخه جدید تجدید نظر شده تاریخ را ارائه می کند. رئیس جمهور این مرد را به مشکل می شناخت.
برخی از قانونگذاران از کانگرس می خواهند تا میلر را محافظت کنند.
اگر رئیس جمهور بر طریق برای تضییف یا مداخله در تحقیقات در جریان شورای ویژه دخالت کند، به نظر می رسد که عمل کرده فردی باشد که می دانست او گناهگار یک جرم است و نمی تواند تحقیقات صادقانه را بپذیرد.
جان فورتر، تحلیلگر مسائل سیاسی، می گوید که هر گونه حرکت علیه مولر می تواند به یک طوفان سیاسی منتهی شود.
یک بحث قانونی وجود دارد که رئیس جمهور می تواند این کار را بکند، اما من فکر می کنم رئیس جمهور در حال حاضر در وضعیت است که حتی اعضای حزب خودش، اکثر اعضای کانگرس، با وی علیه این کار مشاوره می دهند و فکر می کنند که اگر این کار را بکند بحرانزا خواهد شد.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اکثریت قاطع امریکایی ها می خواهند مولر تحقیقات خود را در مورد کمپاین انتخاباتی ترامپ در انتخابات سال 2016 و تأثیرگذاری روسیه بر آن خاتمه بدهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مادم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. حکومت میانمار 8500 زندانی را معاف کرد. و این میند رئیس جمهوری میانمار بیش از 8500 زندانی را به شمول 36 زندانی سیاسی و 51 شهروند خارجی همه را از ادامه حبس معاف کردند. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردان دری را رویا زمانی تقدیم میکنم.
ریاست جمهوری میانمار با نشر خبرنامه گفته است که اکثر زندانیانی که از ادامه حبس معاف شدند سالمند یا بیمار بوده و نیز شمار از آنان کسانی هستند که به دلیل تخلفات چون خرید و فروش مخدرات زندانی شده بودند. بوکی، منشی انجمن مساعدت به زندانیان سیاسی، نهاد مستقر در تایلند، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که آن نهاد در تلاش تایید رهایی زندانیان سیاسی است.
دقیقا نمی دانیم که یا 36 زندانی سیاسی آزاد شدند یا خیر، زیرا بستگان آنان هنوز هم پشت دروازه های زندان منتظر رهایی عزیزانشانند.
بر اساس آمار انجمن مساعدت به زندانیان سیاسی، 54 زندانی سیاسی همکنون در زندانهای میانمار مدت حبسشان را سپری می کنند. این نهاد همچنان گفته است که 74 نفر دیگر در نظارتخانه های آن کشور منتظر صدور حکم محکمه بوده و 120 نفر دیگر منتظر حکم محکمه بوده اما بازداشت نشدند. وین منت ماه گذشته پس از آن رئیس جمهور میانمار شد که ادن که او رئیس جمهور پیشین آن کشور به دلیل بیماری از آن سمت کنار رفت. آنگ هالا تون، معاون وزارت اطلاعات میانمار، در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که فرمان ریاست جمهوری آن کشور با عنوان حسن نیت در آستانه سال نو سنت میانمار و نیز رسیدگی به نگرانی های حقوق بشری و ایجاد روابط دوستانه میان کشورها صادر شده است. پس از آن که آن سان سوچی به صفت رهبر دولت میانمار در مارچ 2016 قدرت را از حکومت نظامی در دست گرفت، رهایی زندانیان سیاسی یکی از اولویت های کاری وی بوده است. خانم سوچی پس از رسیدن به قدرت در جریان یک ماه حدود 200 زندانی سیاسی را از بند رها کرد. با این حال منتقدان می گویند که حکومت میانمار هنوز هم با نگرش و انگیزه سیاسی و پیگرد فعالان و خبرنگاران ادامه می دهد.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری در رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.